اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، اتحادیه اروپا از توقیف نفتکش‌های یونان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شدت اظهار نگرانی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرده که بعد از توقیف نفتکش‌های یونانی در ایران بلافاصله نگرانی جدی خود را با مقامات ایرانی در میان گذاشته و خواستار شفافسازی، تنش‌زدایی و حل سریع این موضوع شده است. این بیانیه می افزاید آزادی دریانوردی و جریان آزاد تجارت اصول اساسی اتحادیه اروپا است. تهران در پی توقیف نفتکش لانا با 700 هزار بلر نفت ایران توسط یونان و تحویل دهی آن به آمریکا، دو نفتکش یونانی را که عامل 2 میلیون بلر نفت بود در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. همان زمان یونان هشدار داده بود که چنین اقدامی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت. مقامات ایران مدعی هستند که علت توقیف دو نفتکش یونانی برخی تخلفات دریایی بوده است، اما خدمه های آنها بازداشت نشدند. وزارت دفاع و رسانه های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند که دو سرباز دیگر ترکی در جریان عملیات نظامی علیه شبه نظامیان کرد در شمال عراق کشته شدند. در آخرین ارقام تعداد نیروهای ترکیه که از روز سه شنبه در منطقه کشته شدند به 8 نفر رسیده است. ترکیه چندین عملیات را در این منطقه علیه جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK که انقره و متحدین غربی آن میگویند یک سازمان تروریستی است آغاز کرده است. معاون منشی عمومی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده روز یکشنبه گفت که ناتو دیگر به تعهدات گذشته برای عقب نشینی از استقرار نیروهای خود در شرق اروپا ملزم نیست. میرچا جیوانا به خبرگزاری فرانسه گفت که مسکو خود با حمله به اوکراین و توقف گفتگو با این ائتلاف قانون تأسیس ناتو روسیه را از هر گونه محتوای محروم کرده است. ماده 5 ناتو به دفاع دسته‌جمعی اشاره میکند که میگوید حمله به یک عضو حمله به همه آنهاست. در سال 2017 ناتو گروه های تکتیکی چند ملیتی را به عنوان یک اقدام بازدارنده در کشورهای بالتیک و پولند مستقر کرده بود. پس از حمله روسیه به اوکراین در پایان ماه فوریه نیروهای کمکی به آنجا فرستاد. وزرای دفاع ناتو در اواسط ماه جون برای بحث در مورد این موضوع و سایر مسائل دیدار خواهند کرد و رهبران کشورهای عضو ناتو برای تصویب هر گونه تغییر در نشست ناتو در مادرید در پایان ماه جون ملاقات خواهند کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه برای نخستین بار پس از تهاجم نظامی روسیه بر این کشور به شرق اوکراین در حال سفر کرد که مسکو فشارهایش را بر شهرهای کلیدی در منطقه دونباس افزایش داده است. دفتر ولودیمیر زلنسکی ویدیوهای از او را در حال نشر کرده که واسکت محافظتی زره وطن داشته و از ساختمان‌های تخریب شده در شهر خارکیف دیدن می کند، جایی که نیروهای روسیه در هفته‌های اخیر از آن بیرون شدند. روسیه پس از ناکامی در تصرف کیف پایتخت اوکراین ساحه دونباس را در محراق توجه تهاجم نظامی قرار داده است و تلاش دارد ساحات تحت تسلط خود را استحکام بخشد. قرار است رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در یک نشست اضطراری برای وضع محدودیت بر نفت روسیه با رهبران اتحادیه اروپا صحبت کند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گمانه‌زنی ها مبنی بر بیماری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد و گفت هیچ نشانه ای دال بر بیماری وجود ندارد. سلامتی و زندگی خصوصی پوتین موضوعات تابو در روسیه است و تقریبا هرگز در انظار عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. دیپلمات ارشد روسیه در پاسخ به سوال شبکه تلویزیونی TF1 از فرانسه گفت فکر نمی‌کنم افراد عاقل بتوانند نشانه‌هایی از نوع بیماری را در این شخص ببینند. لاوروف گفت که پوتین که در ماه اکتبر 70 ساله می شود هر روز در انظار ظاهر می شود. و گفته مقامات امدادگران مکان احتمالی یک طیاره مسافربری با 22 سرنشین را که بیمه آن می رود روز یکشنبه در هوای ابری در کوههای نیپال سقوط کرده باشد شناسایی کردند. اما با گفته مسئولان خطوط هوایی تارا وضعیت نامساعد جوی سبب ایجاد اختلال و مشکلات در عملیات جستجو و نجات شده است. سودرشان بارتاولا سخنگوی خطوط هوایی تارا ایر و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طیاره ناپدید شده ساعت 9:55 صبح به وقت محل از شهر جامسون پرواز کرد، اما پس از 15 دقیقه ارتباط آن با مرکز کنترل ترافیک هوایی قطع شد. سخنگوی شرکت تارا ایر گفت که سرنشینان این طیاره شامل 19 مسافر و 3 عمله پرواز است. او اضافه کرد که به استثنای 2 شهروند آلمان و 4 شهروند هند 16 سرنشین دیگر این طیاره همه نیپالی هستند. جاسوم یکی از جاذبه های مشهور گردشگری نیپال در وسط کوههای امالیاست که در 200 کیلومتری شهر کاتماندو پایتخت آن کشور موقعیت دارد. و شمار تلفات جانی ناشی از بارندگی شدیدی که برای روزها منطقه شهری رسیفه مرکز ایالت شمال شرقی پارانامبوکو در برزیل را آماج قرار داده است و حداقل 56 نفر رسیده است و ده ها تن دیگر هنوز ناپدید می باشند. مرگبارترین رویداد در اوایل صبح شنبه زمان رخ داد که 19 نفر در یک رانش بزرگ زمین در جامعه جاردیم مونتی وردو جان باختند. بارش شدید باران همچنین تقریبا 4000 نفر را به دلیل سیل و رانش زمین مجبور به ترک خانه هاشون کرده است. اوایل ماه گذشته 14 نفر دیگر نیز بر اثر سیل و رانش زمین در ایالت ریو دی ژنیرو کشته شدند. از آنجایی که اقلیم گرمتر آب بیشتر را در خود نگه می دارد، گرمایش جهانی خطر و شدت سیل ناشی از بارندگی شدید را افزایش می دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. متخصصین صحت در ولایت سمنگان میگویند پولیو از شخص به شخص دیگر از طریق مواد غایطه انتقال یافته و در مکانهایی که برای حفظ صحت کمتر توجه می شود اطفال بیشتر به خطر ویروس پولیو قرار می گیرند و اطفالی که از بیت الخلا یا تشناب ها استفاده نمی کنند منبع انتقال ویروس پولیو شمرده می شوند. گزارش از فرزانه افندی.
متخصصین صحت در ولایت سمنگان میگویند پولیو از شخص به شخص دیگر از طریق مواد غایطه فمی انتقال یافته و در مکانهایی که حفظ صحت کمتر توجه شود اطفال بیشتر در خطر ویروس پولیو قرار میگیرند و اطفال که از بیت الخلا استفاده نمی کنند منبع انتقال ویروس پولیو شمرده می شوند. متخصصین صحی می گویند پولیو مرض ساری و فلج کننده در نزد کودکان است که از طریق آبهای آلوده و مواد غذایی آلوده به ویروس پولیو به اطفال منتقل می شود. کامران رجبی، دکتر داخله و اطفال سمنگان، به رادیو آشنا صدای امریکا چنین می گوید خانواده ها باید کودکان را تشویق بکنند تا به پاکی و شستشوی دستان خود توجه بیشتر نمایند. آقای رجبی از مردم خواهان همکاری برای واکسین نمودن اطفال خردسالشان شده و افزود
مسئولیت بزرگی دیگری فامیل همکاری با واکسیناتورها است. وقتی واکسیناتور در حولی ما مراجعه میکنم و میخواهد که اطفال ما را واکسین بکنم اما باید هیچ ممانعتی انجام نتیم. چرا؟ که وا مسئولین هستند، میخواهند مسئولیت خود در قبال جامعه انجام بدن و میان در به دروازه ما شما واکسینی پولیو را انجام میدن.
زلاله باشنده ولایت سمنگان است و میگوید برای اینکه کودکانم همیشه صحتمند و سلامت باشند توجه بیشتر در پاکی و نظافت منزل میکنم. زمانی که کودکانم از مکتب به خانه آمدند تشویق میکنم تا دست رویشان را شسته بعدن غذا بخورند. وای به خانواده ها چنین میگوید
که باکتری ها زود به وجود اطفال سرایت میکنه و بخاطر از اینکه وجود اطفال نسبت به بزرگسالا ضعیف میباشه، به این خاطر باید بیشتر توجه به اطفال صورت بگیره تا که پاک نگه داشته شوند و از امراض دور باشه.
سهیلا در شهر سمنگان زندگی می کند. می گوید ما باید به صحت کودکان توجه داشته باشیم، چون نمی توانیم کودکان را از همه چیز دور داشته باشیم، ولی می توانیم اقدامات پیشگیرانه را انجام بدهیم. و می گوید
مردم به خاطر اینمی از بین بردن پولیو و همکاری هم دیگه چی دارن؟ ضرورت دارن. در قریجاتی که اینمی مردم طفلایشان پاک نگاه نمی کنن، شستشو نمی کنن همراه صابون یا بعض چیزای دیگه، چی شوهم طفلها باید واکسین شوه که از پولیو چکنه نجات پیدا کنن.
پولیو یک مرض ویروسی غیر قابل درمان است و تنها توسط واکسین قابل پیشگیری است. اطفال که به این مرض مبتلا می شوند برای همیشه فلج می گردند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، سمنگان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پاکستان را موج شدیدی از گرمی فرا گرفته است، چنانچه گرمی در جنوب آن کشور از حدود 50 درجه سانتیگراد گذشته است. این حالت خانواده ها به خصوص زنان را با دشواری ها مواجه ساخته است. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
پاکستان را موج شدیدی از گرمی فرا گرفته است، چنانچه گرمی در جنوب این کشور از حدود 50 درجه سانتیگراد گذشته است. این حالت خانواده ها به خصوص زنان را با دشواری ها مواجه ساخته است. مادر ناراضی تمنای 5 ماهه در گرمی شدید جیکوب آباد دخترش را با آب در یک لگن شستشو می دهد و تلاش دارد بدن نوزاد را در میان موج گرمای مداوم پاکستان سرد سازد. پاکستان در این ماه شاهد موج حرارت شدید بود و گرمی در حدود 50 درجه سانتیگراد در اکثر مناطق پاکستان بود. به گفته وزارت تغییر اقلیم این کشور، جنوب آسیا بدون تجربه بهار از زمستان به تابستان جهش کرده است. رازیه از جیکوب آباد می گوید
آب را از کاراچی ها به دست می آوریم و بعد اطفال را غسل می دهیم تا آرام تر می شوند. سپس از پکه های دستی برای سرد ساختن آنها استفاده می کنیم. به این ترتیب ما آنها را سالم نگه می داریم، زیرا اینجا بسیار گرم است.
برای سایر زنانی که در گرمی زیاد قرار دارند، نبرد سخت‌تر برای تأمین آب کافی برای خانواده‌هایشان به صورت روزانه است. روبینا پونای در همان نزدیکی در نزدیکی آتشی که در اوایل بعد از ظهر بود نشسته بود. او به رویترز گفت که اغلب هنگام آشپزی احساس سردردی به او دست می‌دهد. جیکوب آباد واقع در شمال غربی ایالت سند به عنوان گرمترین منطقه پاکستان شناخته شده است. اداره صحت سند به اداره محلی دستور داده است تا کمپ‌های جلزدگی را برای کمک به افراد مبتلا به آن برپا کنند. افتخار احمد یکی از منصوبین اداره هواشناسی پاکستان گفت که موج گرمای امسال نسبت به سالهای گذشته غیر معمول بوده است.
بسا کپرو متو استعمال کنید تا
اوائل سالهای گذشته گرما به بالای 45, 46, 48 و یا 50 درجه سانتیگراد می رسید، اما امسال وضع هوا به طور ناگهانی در ماه ثور تغییر کرد. از 12 یا 12 ماه اپریل هوا تغییر کرد. قبلا به 48 یا 49 درجه سانتیگراد رسیده بود. ما قبلا چنین چیزی را ندیده بودیم. تنها در دهه 1960 در پاکستان درجه حرارت بالا رفته بود. اکنون دوباره تکرار شده است.
برخی از زنان مانند لیزا خان در مرکز پاسخ به موج گرما برای سایر مردم محل کار میکند. در چند هفته اخیر خان مراکز پاسخگویی به گرمازدگی در شفاخانه های محلی را برای انداخته است تا اطمینان حاصل کند که دکتران در حال انجام وظیفه هستند و همچنین تهویه مطبوع و آب سالم کافی برای مریضان گرمازدگی مصرف شده است. او کمبود آب و برق را یک مشکل عمده می داند.
به شما میگویم که گرمی زیاد بر زنان و بچه ها تاثیر گذاشته است. همانطوری که ما در مورد زنان صحبت میکنیم، آنها فقط باید همه وقته، چی روز، چی شب، چی فصل بارانی، چی فصل تابستانی، آنها باید آشپزی کنند.
لیزا خان میگوید حتی در دهات زنان باید به مزارع بروند و باید کار کنند، در حالی که سقف بالای سر آنها نیست. بنابراین این حالت زنان و همگان را زیاد متاثر میسازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در آخرین دوشنبه ماه می، امریکایی ها از منصوبان قوای مسلح ایالات متحده که در راه خدمت به کشورشان جان باخته اند یاد بود به عمل می آورند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت اما در نبرد و در میان آتش جنگ ها کوره دیده شده است. آزادی من و آزادی بیشمار دیگران توسط مردان و زنان جوان محفوظ شده است که به ندای تاریخ لبیک گفته و به همه دار و ندارشان برای خدمت به یک آیدیا برآمده اند. آیدیای امریکا. روز یادبود هر سال مناسبتی برای گرامی داشت از قربانی های شمار اندک برای سود بخشیدن و شمار بیشتر مردم و یادآوری از سهمگیری آن عده اندک برای دفاع از ایالات متحده و آرمانهای این کشور است. تجلیل از روز یادبود به سالهای اخیر دهه 1860 برمیگردد، زمانی که ایالات متحده از یک جنگ ویرانگر داخلی رهایی یافته بود. در سال 1868 که 3 سال از پایان جنگ داخلی در امریکا گذشته بود، اما زخمهای از دست رفتن عزیزان هنوز هم تازه و دردناک بود. جنرال جان ای لوگان، لیدرسیز یک اتحادیه گروه از نظامیان پیشین، تاریخ 30 می را برای اجگذاری به 650,000 یا بیشتر سربازان امریکایی که در جنگ داخلی کشته شده بودند تعیین کرد و گورهای آن سربازان با گل آذین شد. نیم قرن بعد از آن روز در پایان جنگ اول، این روز که تا آن زمان به نام روز آذین یاد می شد به نام روز یادبود یاد شد، تا در آن روز به آن امریکایی هایی که در جنگ های ایالات متحده در دیگر جاها کشته شده اند عرج گذاشته شود. رئیس جمهور جو بایدن گفت جنگ و منازعه، مرگ و از دست دادن یادگارهای تاریخ ما امریکایی ها نبوده، بلکه بخشی از روایت امریکایی هاست. اینجا در قبرستان ملی آرلینگتون قهرمانان خفته اند که به گفته رئیس جمهور لینکن آخرین میزان جانفشانی را از خود تبرز داده اند. آقای بایدن گفت اینها تنها گور کسانی نیست که در گیتسبرگ یا فلندرسفیلد یا هم سواحل نورماندی مرده اند، بلکه کسانی هم اند که در 20 سال گذشته در کوهستانهای افغانستان یا صحراهای عراق جان باخته اند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، شارون مشاوی رئیس مرکز بین المللی خبرنگاران میگوید ما نمی توانیم از فشارها بر خبرنگاران در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر آزادی بیان در آن کشور چشم پوشی کنیم. با سرکوبی آزادی بیان خبرنگاران، مردم نمی توانند از واقعیت ها آگاه شوند و دسترسی به معلومات موثق را از دست می دهند. مشاوی میگوید جهان باید در برابر فشارهای طالبان بر خبرنگاران و محدود ساختن آزادی بیان ایستادگی نماید. وی در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اهدای جایزه اخیر به یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و تأثیر آن بر روحیه سایر خبرنگاران چنین پاسخ داد.
انیسه شهید یکی از برندگان جایزه معروف به شوالیه مرکز بین‌المللی خبرنگاران شد که این جایزه برای کسانی داده می شود که با گزارش دهی در شرایط دشوار تأثیر گذارند. ما این جایزه را در همکاری با سایر قضات که من هم شامل آن بودم و انیسه که با آمدن طالبان به کابل مجبور به ترک کشورش شد اهدا کردیم. این جایزه برای زنان خبرنگار افغانستان است که 85% آنان وظایف خود را از دست دادند و شمار دیگری که نمیتوانند آزادانه کار کنند و از آنها خواسته شده است که چهره‌های خود را در تلویزیون بپوشانند. من فکر میکنم واقعا این یک جایزه برای کار عالی انیسه بود و امیدوارم یک روز بتواند بار دیگر در کشور خود من حیث خبرنگار کار کند.
محدودیت های تازه بر خبرنگاران زن و پوشیدن ماسک اجباری نشانه است که قیوداد طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان به خصوص فشارها بر زنان خبرنگار افزایش یافته است. واکنش شما چی است؟
بسیار غم انگیز بود که رسانه‌های مستقل و زنان خبرنگار بعد از 2 دهه دستاوردها را در افغانستان از دست داده و در این شرایط قرار گرفتند و پوشیدن ماسک یک نمونه بسیار واضح است که چقدر شرایط برای آنها دشوار است. آنچه مرا تا حدی دلگرم کرد حمایت همکاران مرد با پوشیدن ماسک بود که در تلویزیون طلوع و دیگر رسانه‌های تصویری در حمایت از همکاران زن خود پوشیدند. این یگانه محدودیت نیست که بر زنان وضع شده است و واضحاً وضعیت ناگوار است که رسانه های آزاد و خبرنگاران زن را در افغانستان متاثر ساخته است.
تایی 2 دهه گذشته رسانه های افغانستان دستاورد هایی داشتند. شمار از خبرنگاران برای آزادی بیان جان باختند. اکنون طالبان با برگشتشان به عرصه قدرت و رسانه های آزاد حمله ور شدند. برای محافظت از خبرنگاران و رفع محدودیت ها و خشونت ها برای خبرنگاران چی باید صورت گیرد؟
خبرنگار بودن در افغانستان برای دهها خطرناک بود و مسئله تازه‌ای نیست. متاسفانه تحت طالبان تعدادی از خبرنگاران کشته شدند و برخی دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و وضعیت آیا متفاوت است؟ بله، این بار حکومت فعالانه مصروف سانسور و کاهش آزادی مطبوعات است. مطبوعات آزاد یک ستون دموکراسی است و شما بدون آزادی مطبوعات دموکراسی داشتن نمیتوانید. ولی واضحاً این موضوع در صدر اجندای رژیم طالبان قرار ندارد. در قسمت اینکه چه کار باید صورت بگیرد، مهمترین این است که جامعه جهانی این مسئله را فراموش نکنند که جهان در حرکت است و ما واضحاً توجه بیشتری به مسئله اوکراین معطوف کرده ایم. اما قسمی که در آمریکا میگویم، ما در عین زمان میتوانیم با موضوعات دیگر نیز رسیدگی کنیم. ما نمیتوانیم از آنچه در افغانستان میگذرد چشم پوشی کنیم. با سرکوبی آزادی بیان، خبرنگاران به طور مستقیم متاثر میشوند و مردم نمیتوانند با معلومات معتبر دسترسی داشته باشند. مردم واقعیت را نمیدانند و در مورد حکومت خود معلومات موثق ندارند. به نظرم با توجه به وضعیت و برجسته سازیان در جهان، با آوردن فشار بر طالبان باید محدودیت ها بر آزادی بیان رفع شود. ما در مرکز بین‌المللی خبرنگاران یک کار کوچکی که کردیم این است که از خبرنگاران افغان حمایت کردیم و روی جایزه های از این نوع متمرکز شدیم که امیدواریم توجه را به تقاضاها از افغانستان و آنچه در آنجا اتفاق می افتد مبذول دارد.
پس از گذشتن 9 ماه که طالبان، زنان به شمول خبرنگاران زن تحت تاثیر شرایط سختگیرانه طالبان به های انگفت نمی پردازند. به نظر شما از خبرنگاران زن چطور باید محافظت صورت گیرد؟
بخشی از مشکل این است که شمار خبرنگاران زن اندکن و به محافظت از آنها زیاد توجه صورت نمی گیرد. در آغاز صحبت‌هایم اشاره کردم که با محاسبه و تحقیق که صورت گرفته است 85% خبرنگاران زن در افغانستان اکنون کار نمی کنند. ما در مورد شمار اندکی از خبرنگاران زن حرف می زنیم. به نظرم یکی از راه‌هایی که می توان از آنها حمایت و مراقبت کرد اتحاد همکاران مرد است که اخیراً به طور سمبولیک با پوشیدن ماسک از زنان حمایت کردند که یک حرکت خوب بود. میخواهم روی موضوعات وزیتر اشاره کنم که خبرنگار بودن هر روز دشوارتر میشود، به خصوص در افغانستان که یک کشور خطرناک برای خبرنگاران بود. به همین دلیل اتحاد با آنها و در همکاری با بنیادهای بین‌المللی مانند بنیاد ما و سایرین یکی از راه‌هایی است که ما فشارهای خارجی برای محافظت از خبرنگاران را بیشتر می‌سازیم، که البته کار آسانی نیست.
جامعه بین المللی از طالبان خواستار احترام به حقوق بشر به شمول آزادی رسانه ها شدند. اما طالبان تاکنون به اسم شناختن نشدند. در این زمان با کشورهای مانند چین و روسیه و ایران که ریکارد خوب آزادی بیان ندارند روابط دارند. فکر میکنه سرکوبی رسانه ها دلیل سیاسی دارند؟
به نظرم دلیل این که حکومات رسانه ها را هدف قرار میدن این است که رسانه ها را تهدید به سمت خود میدانند. سرکوبی رسانه ها در محور سیاسی قرار میگیرد که آزادی بیان را متاثر میسازد. این مسئله برای رسانه ها و خبرنگاران دشوار است، در حالی که رسانه ها تلاش میکنند که بی‌طرف بمانند. زمانی که رسانه ها سرکوب میشوند، در آن صورت حکومات به سادگی هر چیز را سیاسی میسازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دامنه اعتراضات زنان در افغانستان قبل از اینکه طالبان محدودیت ها بر زنان و سایر مسائل را رفع نسازند تا چه حد وسعت خواهد یافت؟ آیا طالبان در عملکردشان در برابر زنان عقب نشینی خواهند کرد؟ همکارمون نجیب خلیل مصاحبه با خانم مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مبارز، انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
اعتراضات زنان روز به روز بیشتر شده می رود. آیا این اعتراضات زنان به خیزش و قیام منجر خواهد شد به نظر شما؟
دقیقا، اگر وضعیت به مینوال ادامه پیدا بکنه، ظلم و استبداد بیش از حد و فقر و محدودیت و محرومیت زنان و همچنان محدودیت بیش از حد بالای زنان وضع شود و با توجه به این که فقر روز افزون داره، مردم افغانستان قربانی میگیره، مردم اولادای خود به فروش میرسانند، اعضای بدن خود از طرف دیگر قتلای مرموز جریان داره، تبعیضات قومی و نژادی و زبانی و همه چیز بیداد میکنه و روی طالب هم توانایی حکومت و سیاست کردن و مدیریت کردن را ندارن، توانایی عرضه خدمات بر مردم را ندارن، مردم از هیچ نوع سهولت های زندگی برخوردار نیستن، در شفاخانه ها دوا وجود نداره، دروازه های معارف بسته است و تمام کادرها از افغانستان فرار کرده است. همه و همه مسائل و مشکلاتی هست که آهسته آهسته داره مردم را به یک بسیج ملی نزدیک می سازه. رابرد طالبا رابردی هست که آهسته آهسته این مردم را مجبور می سازه که در خط مبارزاتی ما قرار بگیرن. امین اکنون ما حمایت های روحی و روانی مردم و تشویق مردم را با خود داریم و همچنان در هماهنگی با بعضی از احزاب کنفرانس ها و نشست های را برگزار کردیم و جنبش های مختلفی که وجود داره آهسته آهسته دارن به یک معیاریت تبدیل شوند و بالاخره یک بسیج مردمی و قیام ملی با قرار گرفتن تمام اقشار مختلف جامعه در کنار عدالت خواهان امکان داره. از طرف دیگر هم گروه‌های شبه نظامی در ولایت‌های مختلف افغانستان هم اکنون دارن در حال جنگ شدید با گروه‌های طالب هستند.
اجازه بدید اینو بپرسم که خب وضع قیودات بر زنان از جانب طالبان در افغانستان واکنش‌های جامعه جهانی را برانگیخته و از طالبان خواستند که این قیودات رفع شود. در چنین حالت طالبان چی گزینه‌ای دارند؟
طالبایی که جز با پرنسپ‌های بین المللی اگر بخواهند در افغانستان سیاست بکنن و اینجا حکومت بکنن و خود را زمامدارای افغانستان میدانن، جز ای که با کاروان ترقی و تمدن دنیا با پرنسپ‌های بین المللی هماهنگ نباشند و نپذیرند، هیچ امکان نداره. و طالبا بسیار خوب میدانند که اگر بخواهند با مذاقشان با جامعه جهانی جدی‌تر شوند و تمام ارزش‌ها را زیر پای بگذارند و تجربه سال 2001 هم پیش رویشان هست و تا حال ما با یونما اتحادیه اروپا و همچنان آقای بنیت آمده بود از نزدیک دیدار کردیم و توجهی از اینا را خواستیم که دیگر نقششان از سطح اعلامیه ها تغییر بودن و باید موقف جدی تری بگیرن. امی تمام این نهادهایی را که من نام بردم اینا برای معترضین وعده دادن که ما دیگر از حد اعلامیه های ما اقدامات جدی تر روی دست میگیریم. با توجه به این که طالب دچار بحران مشروعیت است، نیاز به کمک مالی دارد، تمام کمک های دونه را به حالت تعلیق است، همچنان دچار بحران داخلی است، از طرف دیگر معترضین در داخل کشور به خصوص جنبش های زنانه داره روز به روز قوت میگیره. طالبا جز پذیرفتن تمام ارزش های حقوق بشری، پرنسپ های بین المللی، رعایت کردن تمام تعهدات بین المللی هیچ رای دیگری ندارند. فقط بحثی و وضع محدودیت ها بر زنان یک مسئله سیاسی است، نه مسئله شرعی، هیچ نوع جنبه شرعی نداره، بلکه ابزار قرار دادن زنان به منظور تامین منافع سیاسی شان.
قبلا صحبتی که داشتیم شما اشاره کردین به گروه های مختلف زنان و جنبش های مختلف نام بردین، اینا کدام گروه هستند و آیا شما با اونا در هم آهنگی هستین یا نه؟
بله بله، بعد از حضور سیای طالب نو ماه قبل جنبش های مختلف معترض حدودا 12 جنبش در شهر کابل شکل گرفت. این جنبش ها داشتن امروزه اعتراض میکردن، دادخواهی میکردن. بعد از اینکه تعدادی از همسنگرهای ما بازداشت شد، تعدادی از جنبش ها فروپاش شد، ولی تا همین اکنون به تعداد 4 جنبش بسیار محکم پای بر جای باقی مانده که من مسئولیت های یکی از جنبش ها را به عنوان جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان به عهده دارم و با وضع محدودیت ها ما یک محوریت واحد تشکیل دادیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.